شخصیت درسته و یه زمانه شغل تحلیل این بود
اشکال از این که نبود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، بحث اجتهاد و تقلید، جلسه هشتم، چهارشنبه مورخ 10/7/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. خب چهارشنبه بحث اجتهاد و تقلید رو همچنان پیگیری میکنیم. کلام در معدات و مقدمات لازم جهت استنباط احکام شرعی بود. عرض شد که مقدمات و معدات ذات استنباط رو چه سه مرحله باید بررسی کنیم. مرحله اول مقدمات و معداتی بود که جهت استخراج حکم از کتاب و سنت لازم است و به خاطر این که این دو متن مکتوبند که به ما رسیدند، در این دو منبع مقدمات لازم برای اثبات دو بعد رو باید بررسی کنیم. بعد اول مقدماتی که به ما کمک می‌کنند که صدور کتاب و سنت رو از شارع احراز کنیم و به تعبیری سندیت این دو را. بعد دوم ابزاریست که به ما می آموزد کیفیت دلالت قرآن و سنت و فهم مدلول قرآن و سنت رو. ما به جهت خاصی که بعداً اشاره می کنیم فعلا این بعد دوم رو وارد میشی و بحث میکنیم چه ابزاری برای مجتهد لازمه که با تحصیل آن ابزار قدرت استفاده از مدلوله های کتاب و سنت رو خواهد داشت. دو مقدمه رو اشاره میکنیم بعد وارد این ابزار میشه. مقدمه اول، هر زبانی که در دنیا اختراع میشه ابزار و اداتی است برای انتقال مفاهیم به ذهن غیر، چون مفاهیم و معانی به نفس ها غیر قابل انتقال به غیر است، یا انتقالش به غیر بسیار سخته، کسی بخواد یه مفهومی رو به ذهن دیگری منتقل کنه، مفهوم خانه، مفهوم اتومبیل، مفهوم کتاب، مفهوم دفتر، مفهوم این گونه مفاهیم، حتی مفاهیم مفرد که وجود خارجی هم دارن، خب انتقالش به غیر بسیار سخته، یا باید او رو حاضر کنه در نزد غیر، یا بالاخره چاره ای نیست جز این که باید به کمک الفاظ. لذا الفاظ وضع شدن برای این که علامت و اشاره باشن به مفاهیم و معانی که در اذهان دیگران موجوده. لذا الفاظ دالن بر یه مدلول و یه معنای خاصی. بنابراین هر کسی که سخن میگه یا نگارش میکنه، مطلبی مینویسه، قبل از این گفت و نوشتن لا محاله معنایی در ذهنش متصور است. لفظ رو که به کار میبره یا مینویسن برای انتقال آن معنا و آن مفهوم به غیر است. لذا اگر مخاطبی، شنوندهی، خوانندهی بتواند از طریق لفظ مقصود ذهنی متکلم رو دریابه یا به مقصود ذهنی مؤلف برسه، به مدلول رسیده، به مطلوب رسیده، که ازش تعبیر میکنیم به نیت مؤلف. لذا میگوییم هر لفظ ملفوظ یا مکتوبی یک معنای مورد نظر لافظ و کاتب داره، که تلاش مخاطب و خواننده این است که به اون معنا و به اون مقصود نایل بشه، فارق بین این نظریه، این توضیحات و نظریه هرمنوتیک نسبیگرا همین نکته که الان ما در این مقدمه گفتیم. ما میگیم هر متنی، هر لفظی معنای مقصود درش نهفته که این معنا همون نیت مؤلفه که خواننده یا شنونده تلاش میکنه با شنیدن الفاظ، با دیدن این الفاظ، با دقت به اون نیت مؤلف برسه، به خلاف بعضی از قائلین به نوعی از هرمنوتیک که مثلا اون عالم متأله مسیحی شلایر ماخر که اون میگه یک معنای بنیادی داره هر متنی. من قبول دارم هر متنی یک معنای بنیادی داره، اما اون معنای بنیادی خارج از نیت مؤلفه. ممکنه مؤلف یه چیزی بنویسه معنای بنیادی غیر از اون چیزی باشد که اون مؤلف نگارش کرده است. یا مثلا گادامر، هانس گادامر فیلسوف معاصر آلمانی، اونم به نوعی یک نوع هرمنوتیک قائله. اون میگه هر متنی یک معنا و مقصودم نداره، به خلاف مثل ماخر و اینا. میگه اصلا هیچ، هر لفظ یک معنا و مقصود نداره، هر فهمی از متن در شرایط خاصی میسره. تعبیر میکنه، تصویر میکنه متن رو به یه تابلو نقاشی، میگه تابلو نقاشی رو هر کسی یه نگاهی بکنه با اون آورده های خودش یه استنتاج خاص هنری ازش میکنه. الفاظم میگن همینه، نه یک مدلول خاص نداره، ممکنه هر کسی نگاه کنه یه مدلول با اون پیش‌داوری های خودش ازش استخراج کنه. حالا بالاخره به نظر ما اینجاش باید حالا بحث بشه، ولی بالاخره هر لفظی که کاتب به کار میبره، مینگارد، لافظ به کار میبره، یک معنای از اون متصور داره، مخاطبم تلاش میکنه اون نیت او رو، اون معنای مورد نظر او رو بهش دست پیدا کنه. خلاصه کلام این که قرآن و سنت متن مکتوبن فعلا برای ما و الفاظ و علائمی هستند که از اونها معنای خاصی اراده شده، که اگر ما به اون معنا برسیم راه ثواب رو پیموده ایم. اگه اشتباه کنیم به هر دلیل به مقصود گوینده نرسیم خطا کرده ایم، مسیر رو اشتباه رفته. مقدمه دوم، لا شبهته که در هر زبانی غیر از وضع الفاظ برای معانی یک قواعد خاصی هم برای کیفیت کاربرد کلمات و تغییر این کلمات وجود داره که این کیفیات و متغیرات و ترکیبات باعث می شود که معانی مختلف با اعمال این قواعد و کیفیات حاصل بشه. خب بعد از این دو مقدمه، هر کسی که دو خصوصیت رو از یه زبان یاد بگیره. یک، معانی الفاظ رو در اون زبان بداند. دوم، قواعد کاربرد اون الفاظ رو در اون زبان بفهمد، میتواند به مقصود گوینده اون لفظ پی ببره. چون فرض اینه گوینده الفاظ و جملات در یک زبان یا به تعلم یا به تجربه و ممارست همین دو نکته رو میدانه، هم معانی الفاظ رو میدانه هم قواعد کاربرد اون الفاظ رو میدانه. لذا وقتی مسیر یکیست در این دو جهت، گوینده لفظ هم قاعده رو میدونه هم معانی الفاظ رو یه معنا اراده میکنه، شنونده هم که آموزش دیده معانی الفاظ رو میدانه، کیفیت استعمال رو میدانه، او هم به همان مقصودی میرسه در غالب اوقات که گوینده به خاطر اون مقصود اون الفاظ رو به کار برد. و شاهد و علی ذلک تفاهمات بین بشر، این دیگه قضا یا قیاسات ها معه ها. یک کسی زبان انگلیسی یاد گرفته، میره بر یک کشور انگلیسی زبان، اونا صحبت میکنن، طبق فرمول خودشون الفاظ رو در معانی میدونن، این لفظ معانیش اینه، قواعد استعمال رو بلدن، اونا صحبت میکنن، این آقاییم که این دو فرمول رو آموخته است کاملا حرفای اونا رو متوجه میشه، با اونا تجاوب میکنه، با اونا گفتگو میکنه، صحبت میکنه، نیازهای خودش برطرف میکنه. این روشن قضا یا قیاسات ها معها. لذا یکی از جوابهاییم به بعضی از نگاه های هرمنوتیک نسبیگرا همینه که واقعیت امر رو شما در بین مردم جهان ببینید، مفاهمات بر اساس همین دو نکته است، او مقصودش میگه، اینم مقصود او رو در میابد بدون استراب، بدون نگرانی در اغلب موارد. حالا دقت کنید، چون کتاب و سنت به زبان عربی است، لذا کسی میتواند مقصود شارع رو از این کتاب و سنت دریابد که این دو نکته رو رعایت کنه. وضع الفاظ برای معانی رو بدانه و قواعد استعمال و کاربرد الفاظ عربی رو بلد باشه، متکفل این دو مطلب سه تا علم است. اول علم لغت، دوم علم صرف، سوم علم نحو. پس بنابراین در کسی که میخواهد استنباط کنه احکام رو از کتاب و سنت، به تعبیر علمی اصول و قواعد علم ادب رو، علوم ادب رو باید یاد بگیره که مرکب از علم لغت، علم سرد و علم نح. ما میگیم مقدار دخالتشو بعدن اشاره میکنیم به تفصیل بیشتر چرا فی الجمله و از این نکاتی میگیم، ولی دخالتش به مقدار کثیر نیست. اولویت اول با این ستا علمه که اشاره کرد. در مباحث لغت هم ابتداعا کسی که در طریق اجتهاد است باید مبنای اصولی خودش رو در بحث حجیت قول لغوی انتخاب کنه با برهان و استدلال. مثلا اگر اثبات کرد که قول لغوی مطلقا حجته، لغوی که بین معنای حقیقی و مجازی تمیز قائله، ثابت کرد قول این لغوی از باب رجوع به خبره مطلقا حجته، برای فهم معنای لفظ مراجعه میکنه به قول همچه لغوی، کارشم راحته. مثلا بررسی میکنه میبینه زمخشری موسی جار الله در کتاب اساس البلاغش که یک معجم لغوی و نه بلاغی بین معنای حقیقی از مجازی تفاوت قائل شده، به قول ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد 6 صفحه 4 یه عبارتی داره نسبت به اساس البلاغه زمخشری، عبارت قشنگیه، میگه بین الحقیقه من المجاز فی الالفاظ المستعمله افرادن و ترکیبن، حقیقت رو از مجاز بیان میکنه زمخشری تو اساس البلاغه، هم افرادن هم ترکیبن، هم استعمالات الفاظ رو در معانی مجازن از حقیقت جدا میکنه، هم ترکیبات مجازی رو از حقیقی جدا میکنه. اگه کسی به این نتیجه رسید خب بسیار خوب، یک لغت این چنینی رو کنار دستش میگذاره، فهم میکنه معنای حقیقی رو از معنای مجازی و کارشو در لغت پیش میبره. اما اگر کسی به این نتیجه رسید که قول یک لغوی به تنهایی حجت نیست، یا در وساقت و خبرویت لغوی تشکیک کرد، این رو ما تو بحث حجیت قول لغوی در دوره گذشته کاملا تفصیل دادیم، بحثاشو کردیم دیگه، یا تشکیک کرد گفت آقا لغوی معمول لغویین در تبیین معنای حقیقی از مجازی متخصص نیستن، بلکه لغویین کارشون اینه میرن بررسی میکنن استعمالات رو ثبت میکنن چه حقیقی چه مجازی، لذا نمیتونه دقیق دریابه که دیگه معنای حقیقی کلام چیه، نگاه میکنه به لغت میبینه 15 تا معنا برای این لغت ذکر کرده، برای این فعل یا اسم 5 تا 6 تا 7 تا معنا ذکر کرده، کدوم معنای حقیقیه کدوم معنای مجازیه، فایده ای نداره. یا به این نتیجه رسید که برخی از لغویین ثقه نیستن تا قولشون حجت باشه، یا به این نتیجه رسید خبر عدل واحد در موضوعات حجت نیست. خب در این صورت کارش مشکل میشه. لذا این شخص باید مراجعه کنه به اقوال لغویین به حدی که وثوق و اطمینان براش پیدا بشه از تراکم زنون که این لغت معنای حقیقیش اینه، یا حداقل ظهور داره این لغت در این معنا. و ضمناً با توجه کرد که مراجعه به اقوال لغویین جدید و معاصر معلوم نیست این اطمینان رو برای انسان بیاره. گاهی گفتم شما رسائل امام رو نگاه کنید، قاعده لا ضرر، قال فی المنجد کذا، قال فی اقرب الموارد کذا، بعضی دیگه هم از خیلی از اعلام اینجوری هست، استشهاد میکنن به لغتهای موجود. حالا دقت کنید، لغات و الفاظ بسیار اتفاق میفته به علت برخی از حوادث اجتماعی یا تحت تأثیر بعضی از اشخاص مشهور یا اصطلاحات خاص ظهور عرفی لغات در معانی تبدل و تغییر درش زیاده. لذا مجتهد که میخواد مراد شارع رو از کتاب و سنت دریابه باید به کتب لغتی مراجعه کنه که قریب العهد به عصر نصوص هم و از تجمیع اونها بتونه یه اطمینانی پیدا کنه که این لفظ در عصر کاربردش در زمان شارع ظهور در این معنا داشته. ما برای کارورزی تو بحث حجیت قول لغوی به تفصیلی بحثا رو مطرح کردیم، فقط اشاره میکنیم به برخی از کتب لغتی که متقارب به عصر نص است و در مجموع دیدن اینها میتونه یک اطمینانی برای فقیه ایجاد کنه در ظهور یک لفظ در یک معنای. اولین کتاب اصلاح المنطق از ابن سکیت متوفای 244 هجری، که ما نسبت به اقوال ابن سکیت با توجه به این که خبر عدل واحد در موضوعات حجت میدونیم، ابن سکیت هم از اصحاب ائمه فی غایت الوساقت هست، ما تعبدن انظار ابن سکیت قبول میکنیم. اصلا نیاز نداره به این که وسوق پیدا بشود و تجمیع القرائن بشود و اینا. اگه ابن سکیت در اصلاح المنطق لغتی رو معنا کرده بود، ظهور یک لغت برای ما به دست میاد بلا شبه، احتیاج به کتاب دیگه هم نداره. تعبیر اینه ما عبر علی جسر بغداد کتاب اعظم. آدم عجیبی بوده، در زمان متوکلم میزیست، اون داستانش هم مشهوره که بازگاهی گفتم، او مؤدب اولاد متوکل بود، معتز و معید. معمولا خلفا برای این که خطبه میخواندن و با مردم گفتگو میکردن، اولادشون رو به ادب عربی به کثرت و شدت تربیت میکردن. لذا ولات نطاقان ویژه‌ای بودند. وقتی عرض کردم که بعضی از آقایون بعضی کلیشه ها رو میبینن، میگن وسوق به صدور داریم، چون غیر معصوم کسی نمیتونه اینجوری قشنگ حرف بزنه. یه وقتی یک جا گفتم خطب حجاج ابن یوسف ثقفی رو ببینید، عجیب ادب عربی بوده، حافظ تمام قرآن بوده، چنان خطبش دقیق در ادب عربی است که کم به دقتش داریم. اینجور نیست که، بسیار دقیق بودن. لذا متوکل برای بچه‌هاش ابن سکیت رو استخدام کرد که همه ادب عربی رو به اینا یاد بده. زحمت کشید چند سال، جلسه فارغ التحصیلی به تعبیر امروزی ها، همه وزرا و وکلا و بزرگان و سفرا رو جمع کردن. متوکل هم بهش گزارش رسید ابن سکیت شیعه است. در این جلسه گفت یا ابا یعقوب، کنیه ابن سکیت، گفت یه سوال ازت دارم، بچه هم امتحان خوبی دادن، الان میخوام جایزه بهت بدم، یه سوال ازت دارم. ابنای المعتز و المعید احب الیک ام الحسن و الحسین ابن علی؟ یه تأملی کرد و والله ان نعل قنبر مولا علی افضل عندی من که و من ابنه. متوکل گفت خب بدترین شکنجه ای رو که میشه اعمال بشه نسبت به او اعمال کنی، نتع بیاری. نتع یک فرش چرمی بود، وقتی میخواستن کسی رو عقابش کنن، بکشن، شلاقش بزنن، میآوردن پهن میکردن که خون میریزه، اون فرش و قطر نجس نشود. گفت نتع بیارید. آوردن پهن کردن، بزن چیکارش کنیم؟ گفت بگیرید از پشت سر گلوش سوراخ کنید، زبانشو در بیارید، زبانشو قطع کنید. و به این شکل ابن سکیت شهید شد. آدم خیلی عجیبیه، ادیب ادب عربی است. خب این آدم اصلاح المنطق نمیشه. حالا جالبه که بعضی از متاسفانه مؤلفین بی انصاف اینقدر اهل بیت مظلومن، شرح حال ابن سکیت رو در یک جا نوشته، ادبای ادب عربی رو بررسی میکنه، شرح حال ابن سکیت رو نوشته، بعد برای که دامن متوکل چیزی دامن او رو نگیره، گردی قباشو نگیره، میگه خب جریان وفات ابن سکیت این شد که ابن سکیت به یه آدمی توهین کرد، متوکل تحمل نکرد، دستور داد بکشنش. یعنی حاضر نیستن همین رو همینقدر بگن که ابن، از کنم متوکل، ابن سکیت توهین نکرد به یه آدمی، متوکل گفت توهین کن به یک کسی، او توهین نکرد، متوکل دستور داد بکشنش. یعنی اینقدر حاضر نیستن بگن که متوکل اینجوری گفت، ابن سکیت اینجور جواب داد. میخوام قضیه لاپوشونی بشه که ساحت متوکل بالاخره گرد و غباری ساحتشو نگیره. وقتی هم شرح حال متوکل رو ذکر میکنن، مینویسن عالم به سنت بود، چنین بود، چنین. وقتی کسی میخونه که انه بالاخره هیچ مشکلی نداشته این متوکل، که انه متوکل کسی نبود که میگو ای کاش در روز عاشورا بودم، اهل سنت نوشتن، ای کاش بودم به جای شمر ابن ذوالجوشن، من سر امام حسین و حسن جدا میکرد. ببینید عمر ابن سعد، او می نویسه در کتاب رجالیش، ثقتون دینون. عمر سعد ثقه بود، خیلی هم آدم معتقدی بود. آدم میگه پس این خبر نداره عمر سعد چیکار کرد، بعد خودش به انصاف اضافه میکنه و هو الذی قتل الحسین بکربلا. ثقتون دینون و هو الذی قتل الحسین بکربلا. این وضعیت انصاف در عالم تسنن، این وضعیت نگاه به حقایق در بین جمع زیادی از اینها. حالا بگذاریم، کتاب اول اصلاح المنطق ابن سکید، کتاب دوم العین خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 170 هجری. بعضی العین میگن خلیل ابن احمد شیعه بوده، العین کتاب چنین، او به تنهایی کافیه. مشکلاتی داره العین که هم انتصاب همش به خلیل دچار تأمل، هم یک مشکلات دیگه ای درش هست که حالا نمیشه به این کتاب تنها اکتفا کرد. سوم جمهرت اللغه ابن دوری متوفای 321 هجری. چهارم دو کتاب مهم از ابن فارس به نام المجمل فی اللغه و معجم مقاییس اللغه. این دو کتاب نزدیک به اصل نص ابن فارس از انسانهای متخصص در ادب عربی است. صاحب ابن عباد ادیب ادب عربی تعبیرش اینه: رزق ابن فارس التصنیف و امن من التصحیف. این دو کتابش مهمه. کتاب پنجم تهذیب اللغه ابو منصور محمد ابن احمد ازهری حروی متوفای 370 هجری. آخرین کتاب المحکم و المحیط الاعظم فی اللغه از ابن سیده متوفای 458 هجری. این کتب تقریبا متقارب با عصر نص. بالاخره اگه کسی بخواد ظهور یک لفظ رو در یک معنا پیدا کنه با مراجعه به این کتب میتونه وسوق به این معنا پیدا کنه. یه نکته زیلش هست که حالا باشه چهارشنبه دیگه، عمر حیاتی بود، اشاره میکنیم. گعده پنجشنبه ها هم این هفته پنجشنبه هست، انشاءالله دوستان مایل بودن سوال نکتهی خدمتشون هست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.